مورد ساعت دیگر تا باز شدن مرکزهای رایدهی در ولایت قندهار، مردم هفته صبح فردا به پای صندوقهای رایدهی می روند و انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده در روسیه برگزار شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حدود نیم میلیون تن در قندهار فردا در انتخابات ولسی جرگه رأی خواهند داد. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته آینده از چین دیدن کند و رئیس جمهور ترکیه از عربستان سعودی میخواهد تا موقعیت جسد جمال خاشقجی را فاش سازد. تفصیل اخبار. قرار است انتخابات ولسی جرگه فردا در ولایت قندهار برگزار شود. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت که مردم در قندهار در بیش از 170 مرکز رایدهی رای خواهند داد.
اوجا ما در قندهار 173 مرکز داریم که جمعی 1114 محل خواهد بود و در حدود 5900 نفر کارمندا به این پروسه کار خواهد کرد.
112 نامزد به شمول زنان در انتخابات ولسی جرگه در ولایت قندهار با هم رقابت خواهند کرد. انتخابات در قندهار به دنبال حادثه اخیر در مقر ولایت قندهار برای یک هفته به تأخیر افتاد. در این رویداد ناشی از تیراندازی یک محافظ والی قندهار، جنرال عبدالرازق قماندان پیشین پلیس قندهار و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس پیشین امنیت ملی این ولایت کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پذیرفتند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان پیش از پایان هفته آینده برگزار خواهد شد. عزیز الله دین محمد، معاون شورای عالی صلح، امروز در صحبت با رادیو آزادی نسبت به نتایج این نشست ابراز خوشبینی کرد. در زمینه اشتراک جانب افغانستان تفاهم شده است و افغانستان هم در این نشست اشتراک خواهد کرد. طوری که میشنویم بسیاری طرف ها شامل خواهند بود. توقع داریم که یک نتیجه خوب داشته باشد. قرار بود که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود، اما پس از آن به تأخیر افتاد که حکومت افغانستان از اشتراک در آن خودداری کرد و گفت هر نشست در مورد صلح افغانستان به رهبری و مالکیت حکومت این کشور برگزار شود. سپس کابل و مسکو توافق کردند که مشترکاً روی جزئیات آجندای این نشست و تعیین تاریخ جدید برگزاری آن کار کنند. قماندانی امنیه ولایت لوگر از کشته شدن دو طالب مسلح در این ولایت خبر داده است. شاپور احمد زید، سخنگوی این قماندانی، امروز در یک خبرنامه گفت این طالبان به نامهای جهادمل و جمعدین ناوقت دیروز در منطقه دوشنبه مرکز ولایت لوگر در حمله هوایی کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های پاکستان میگویند که عمران خان صدر اعظم این کشور هفته آینده از چین دیدن خواهد کرد. این در حالی است که تلاش‌های خان برای بهبود وضعیت شکننده مالی کشورش ادامه دارد. صدر اعظم پاکستان هفته جاری 6 میلیارد دلار کمک از عربستان سعودی به دست آورد تا از آن در زمینه جلوگیری بحران کسر بودجه در پاکستان استفاده کند. او به روز چهارشنبه 24 اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت هدفش کاهش مقدار پول است که پاکستان می خواهد از صندوق بین المللی پول به عنوان قرضه به دست آورد. وزارت خارجه پاکستان گفت عمران خان در جریان سفر به پکینگ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و لی قیقیانگ صدر اعظم این کشور ملاقات خواهد کرد. تحلیلگران می گویند که صدر اعظم پاکستان در سفر به چین برای دریافت کمک مالی از آن کشور تلاش خواهد کرد. چین در گذشته قرضه های را به پاکستان اعطا کرده و تعهد کرده است که حدود 60 میلیارد دلار را در بخش زیربنا در پاکستان تحت نام طرح رای ابریشم نوین موسوم به یک کمربند و یک را به مصرف رساند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عربستان سعودی خواست تا موقعیت جسد جمال خاشقجی را فاش سازد. اردوغان گفت ریاض باید هویت به گفته وی همکار محلی را که ادعا می شود جسد خاشقجی را پس از کشته شدن وی از ایجنت‌های سعودی به دست آورده است نیز فاش سازد. رئیس جمهور ترکیه که امروز با اعضای ولایتی حزبش در پارلمان صحبت می کرد گفت ترکیه دیگر معلومات و شواهد هم در مورد کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در اختیار دارد. اردوغان افزود که قرار است لوی سارندوال سعودی پس فردا یک شنبه 28 اکتبر با سارندوال استانبول در شهر استانبول دیدار کند. این سارندوال سعودی دیروز گفت که قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول عمدی بوده است. پیش از این در بیانیه‌های رسمی عربستان گفته شده بود که مرگ خاشقجی عمدی نبوده است. جمال خاشقجی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. مقام های ترکی سپس گفتند که او در داخل این کنسولگری کشته شده است. و در یک خبر دیگر داریم که پسر جمال خاشقجی به ایالات متحده آمریکا رفته است و پس از آن به آمریکا رسید که عربستان سعودی تحریم بر سفر وی را دور کرد. یک منبع نزدیک به خانواده خاشقجی به CNN گفت که صلاح بن جمال خاشقجی دیروز پنجشنبه 25 اکتبر به ایالات متحده رسید.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه چهارده ساعت دیگر تا آغاز روند رایدهی مردم در انتخابات ولسی جرگه در ولایت قندهار.
در فکر کوم چې در ډیر ولایت او بس انتخابات وسی شرای باور کې څنګه خبر اوس
عام ولست دا امید لري چې تاکونی په شام نیت کې تستر سي.
انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده برگزار شود. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان نسبت به نتایج این نشست خوشبین است. دعوت مقام ها از طالبان برای اشتراک در دومین روز نشست امنیتی در هرات.
اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از طالبا به صورت رسمی دعوت کردن و از آدرس های برای ما چند نفر معرفی شد.
برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. ولایت قندهار برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان آماده می شود. قرار است از ساعت 7 صبح فردا مراکز رایدهی برای باشنده های قندهار باز شوند. مقام ها از نهایی شدن آمادگی ها خبر می دهند و باشنده های قندهار هم می گویند که در انتخابات به صورت گسترده اشتراک می کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از تأخیر یک هفتهی ولایت قندهار برای برگزاری انتخابات آماده شده است. شمار از باشنده های این ولایت می گویند با علاقمندی به پای صندوق های رایدهی می روند و به نامزد دلخواهشان رای می دهند. آنها امیدواری دارند که انتخابات شفافتر از سایر ولایت ها و در امنیت کامل در قندهار برگزار شود. سمیولا، جانان و حمیدالله ترین باشنده های شهر قندهار می گویند که شرکت و رایدهی در انتخابات برایشان خیلی مهم است.
ما می خواهیم رای بدهیم. در انتخابات بیرون می آییم اگر به قیمت جان ما هم تمام شود. افغانستان با جنگ ها پارچه پارچه شده. به همین خاطر ما آینده خود را توسط رای به نامزد دلخواه ما فیصله می کنیم.
فکر می کنم انتخابات در قندهار بهتر از سایر ولایت ها خواهد بود و مردم هم بیشتر اشتراک خواهند کرد.
امیدواری ما همین است که انتخابات در فضای صلح آمیز برگزار شود و مردم ما با کدام چالش در این روز روبرو نشوند، زیرا رایدهی حق هر افغان است و آنها باید بتوانند از این حقشان استفاده کنند.
بعد دنبال کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ولایت قندهار، انتخابات در این ولایت برای یک هفته به تعویق افتاد. رویداد 26 میزان که دقیقاً دو روز پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان در قندهار رخ داد، فضای آن ولایت را تیره ساخت و در نهایت انتخابات برای 5 عقرب ماند. در جریان این یک هفته رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و سایر مقام های افغان به ولایت قندهار سفر کردند و از امنیت آمادگی کامل انتخابات سخن گفتند. نعمت الله وردک رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت قندهار میگوید هر گونه آمادگی امنیتی و تکنیکی برای این ولایت نهایی شده است.
موافقانه روان دی اتناو مشکل نشده در امنیتی و گانوس را پتماس که همیشه امنیتی جلسه دارو. نو دی کاملا نماده دی چی دی طول مرکزون امنیت خوندی که
در ولایت قندهار حدود 560,000 تن واجد شرایط رایدهی هستند که برای 112 نامزد ولسی جرگر رای می دهند. قندهار 11 کرسی در پارلمان افغانستان دارد که سرنوشت نماینده های بعدی در نتیجه امین انتخابات مشخص خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار داشت نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را در 19 ماه عقرب اعلام کند، اما حالا گفته که این تاریخ شاید به تعویق بیفتد. در این زمان کمیسیون شکایت های انتخاباتی هم در مورد تخطی ها و شکایت های دریافت کرده‌اش بررسی ها را انجام می دهد. انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 33 ولایت به استثنای غزنی در 29 قوس امسال اعلام شود.
انتظار می رود انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا در ولایت قندهار برگزار شود. گزارش جاوید نعیمی را می شنیدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که انتخابات را در 173 مرکز رایدهی برگزار می کند. همین حالا صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار روی خط مستقیم تلفن با ماست. رشتن سیب سلام و برنامه خوش آمدین. طوره که در گزارش نعیمی هم آمد مردم علاقمند شرکت در انتخابات ولسی جرگه در قندهار هستند. میدانین که چیز سبب شده تا مردم زیاد علاقمند شرکت در این انتخابات باشن؟
احمدی صاحب تا صورتون کتا سلام. بله موږ هم له خلکو سره چې خبرې کړې دي هغوی سره د دې چې د کندهار ورستی پیشې یو ډول مایوسه کړې وه، خو بیا هم د دوی سره چې موږ خبرې کړې دي دوی علاقه مندې لري چې سبا چې د ولسي جرګې انتخابات کېږي دوی راځي او خپل خوښې کاندید ته به رایه ورکوي.
بله، در مورد آمادگی های امنیتی برای ما بگوین، آیا نیروهای امنیتی از مرکز هم برای تامین امنیت مراکز رایدهی و رایدهنده ها وارد قندهار شدن؟
بله، اول خوب وای چی در قندهار که در تاکون در کمیسون چارواکی وای چی در تاکون لپاره چمتوالی نیول سوی او در امنیتی ارگانونو لارخم دوی تا داد ورکول سوی دی چه درائی ورکول در مرکزونو امنیت بساتل کیجی. البته باید یادونه وکو چه پا کندهار که لگو ولسوالوی معروف خوانیش پرتا چه حال تا نملکنه نو سوی نور پا طول ولسوالوی چه با تاکنی ترسرسی. موز در کندهار امنیتی چارواک سر چه خبری کلی دی دوی وای چه امنیتی ورگانون چه آقا که ملی اردو ملی پولیس او د ملي امنیت سرتیری دي دوی په ګډه د ټاکنو د خوندي ترسره کېدا لپاره لاس په کار سوي دي او په دې برخه کې هر اړخیز امنیتي پلان جوړ سوی دي. ما نن د کندهار د امنیت قمانداني د ویان زیاد رانی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د ټاکنو د پروسې د امنیت چارې په عادي توګه پر مخ ځي او دا د پولیسو دنده ده چې د خلکو امنیت په دغه خاص ورځو او البته په عمومي توګه وساتي. په مجموع کې آمادګي نیول سوې ده او له کندهار یو سلو دیارلس کسان ځانونه کاندید کړي چې په دې کې 12 تنې ښځې دي او په کندهار کې تقریبا 15,000 کسان نوملیکنه کړې وه چې په هغو کې 23,000 ښځې وې او په مجموع کې کندهار په ولسي جرګه کې 12 څوکۍ لري چې درې میرمنو ته ځانګړې شوې.
تشکر از شما صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار بود.
پوشش خبری ویژه از انتخابات ولسی جرگه در قندهار، لحظه به لحظه به روز شنبه از رادیو آزادی، امواج متوسط 1296 FM 100.5.
روی مسائل مربوط به انتخابات ولسی جرگه افغانستان باقی میمانیم. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید مواد حساس و نتایج آرای 6 ولایت به کابل رسیده. این کمیسیون میافزاید که روند درج نتایج در بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات از امروز آغاز میشود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان و ننگرهار ولایت هایی هستند که تا کنون مواد حساس و نتایج آرایان به کابل رسیده است. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا پایان این روز ممکن نتایج آرای چند ولایت دیگر نیز به کابل فرستاده شود.
همکاران ما همکنون در حال گردآوری مواد انتخاباتی هستند. برخی از مواد و نتایج امروز برای ما میرسد و تا روز آینده از تمامی ولایات ان شاء الله مواد برای ما خواهد رسید و پس از آن تمامی نتایج اسکن شده و وارد سیستم میگردد تا بتوانیم آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازیم و حق را به حقدار برسانیم.
با این همه به اساس جدول زمان بندی نتایج نخستین انتخابات ولسی جرگه باید در 19 عقرب به نتیجه نهایی در آخر ماه قوس اعلام گردد و کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا 16 روز دیگر در کنار شمارش آرای سیاه و سفید را نیز از هم جدا سازد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگو و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات درس پیش از این در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که ممکن تاریخ اعلام نتایج انتخابات به علت برخی از مشکلات با تأخیر اعلام گردد. این کمیسیون که یک روز پیش روند شمارش آرا را آغاز کرده است اطمینان می‌دهد که با کارگیری از مکانیزم‌های گوناگون شفافیت این پروسه را تضمین و آرای سیاه و سفید را از هم جدا می‌سازند. انتخابات ولسی جرگه 28 و 29 ماه میزان با همه آن چه تخلف و تقلب‌های گسترده در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر خوانده شد برگزار گردید. با این وصف یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با اشاره به ضعف مدیریتی در کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بر این که شفافیت در این پروسه تضمین گردد تردید دارد.
واقعا مواد حساس در قسمت مسئولیتش بی‌توجهی شده و این برای کمیسیون مستقل انتخابات در بحث حسابگیری و حسابدهی شاید مشکل به بار بیاره. روند اگر به شکل بتی پیش بره تشویش ما در چند موضوع است که یکی که آیا کمیسیون قادر خواهد شد که تمام مواد اساس خود را به دست بیاره. تشویش مالی است که شاید نتایج به وقت خودش اعلام نشه یک موضوع. و دومی که از اینکه ما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم تاثیرات مستقیم از روی تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یک مرحله و دوم این میتونه که فرصت اصلاحات آنی و کوتاه مدت را که لازم است به بار بیاره که شاید نتونه کمیسیون مستقل انتخابات باز با دقت و وسط عمل به قسمت زیاد داشته باشد.
رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان همچنان به سرعت دقت در کار و نیز مسئولیت مواد حساس هنگام انتقالان به کابل تاکید می‌ورزد. آقای رشید می‌گوید 19 عقرب باید خط سرخ برای اعلام نتیجه انتخابات باشد. در غیر آن چالش‌هایی که از این راه گذر پدید خواهد آمد باورمندی مردم را نسبت به پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان از میان خواهد برد.
آزادی و شنوندگان تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به تحولات مربوط به صلح در افغانستان. انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده برگزار شود. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان نسبت به نتایج این نشست خوشبین است. باز هم از نظیفه محبوبی بیشتر می شنویم.
همزمان با تلاش‌ها از بهر تحقق صلح، شورای عالی صلح نیز اظهار امیدواری می‌کند که با اشتراک هیئت افغانستان در این نشست، نتایج آن با دستاوردهای همراه خواهند بود. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که نشست مسکو به تحقق صلح در افغانستان کمک خواهد کرد و قرار است این نشست تا پایان هفته آینده در آن کشور برگزار گردد.
اوکی تر تولورو اتفاق بود که
در نشست مسکو تفاهم کشورهای اشتراک کننده وجود دارد. در این باره تفاهم صورت گرفته است و در آن اشتراک می‌ورزد و نتایج آن بسیار خوب خواهد بود. ما انتظار داریم که از آن نتیجه مثبت در پیوند با آغاز گفتگوهای صلح به دست آوریم.
آقای دین محمد میگوید در نشست مسکو که در پیوند به صلح افغانستان برگزار می‌گردد، هیئت این کشور نیز در آن اشتراک می‌ورزد. هرچند قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی برگزار گردد، اما به علت آنچه آمادگی و مؤثریت بیشتر نشست مسکو از سوی حکومت افغانستان خوانده شد، مقام‌های روسیه تصمیم گرفتند که این نشست با تأخیر برگزار شود. مقام‌های روسی بیشتر گفتند که نشست مسکو که هدف آن صلح افغانستان گفته شده است، تا پایان ماه روان میلادی در آن کشور برگزار خواهد شد و به شمول افغانستان، به نمایندگان آمریکا، طالبان و شمار از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده است تا در این نشست اشتراک ورزند. هرچند گروه طالبان تا اکنون در پیوند به اشتراک نمایندگانشان در این نشست اظهار نظر نکردند، اما مقام‌های روسی پیشتر گفتند که طالبان برای اشتراک در نشست مسکو آماده‌اند. تلاش کردیم در پیوند به این که چه آمادگی‌ها برای اشتراک در این نشست گرفته شده و کدام مقام‌های افغان در آن اشتراک خواهند ورزید، دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این همه، ودیر صافی، استاد در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان روابط بین الملل، میگوید حکومت افغانستان باید از این فرصت به میان آمده برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بهره ببرد و تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان باید پالیسی را ایجاد کند تا کشورهای دخیل را در پیوند با آغاز گفتگوهای صلح به همکاری صادقانه وادارد.
حکومت افغانستان کلف هستند، مجبور هستند، مسئول هستند پیش ملت افغانستان که اینا باید سیاست را در پیش بگیرند تا راستی هم با همسایه ها، با جهان، با مخالفین داخلی به صلح دائمی برسند. و با این ترتیبی که فعلا حکومت افغانستان روان است و سیاست در پیش گرفته، این به جایی نمی رسند، نتیجه مطلوب به دست نمی آره.
آقای صافی با اشاره به اوضاع روان در کشور میگوید آمریکا و روسیه اکنون به این نتیجه رسیدند که صلح افغانستان به سود آن کشورها نیز است. آن سو واشنگتن نیز با فرستادن زلمه خلیلزاد که نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای منطقه است، به تلاش‌هایش از بهر تحقق صلح افغانستان افزوده است. ودیر صافی میگوید تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح در مقایسه با گذشته بیشتر محسوس است و این خود نشان دهنده آن است که اگر این تلاش‌ها درست مدیریت گردد، روند صلح پیروزی خواهد رسید.
نظیفه محبوبی گزارش می‌داد در یک تحول دیگر مربوط به صلح، انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان از طالبان برای اشتراک در دومین روز نشست امنیتی در هرات دعوت کرده. این نشست دو روزه امروز برگزار شد. گفته شده که نمایندگان 22 کشور و سازمان بین‌المللی در این نشست اشتراک می‌کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
هرات برای هفتمین بار میزبان نشست گفتگوهای امنیتی در قلعه تاریخی اختیار الدین در مرکز شهر هرات است. داود مرادیان، رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، ابراز امیدواری می‌کند که این نشست‌ها بتواند در کاهش جنگ در افغانستان و منطقه مفید باشد.
ما تلاش میکنیم که حداقل تشویق کنیم در سطح منطقه که از امون جنگ و منازعه رو کسه حداقل طرفین منازعه بیان گپای خود خور بزنن و گپ زدن ها کمک کند برای کاهش خشونت در افغانستان و منطقه ما. بنابراین اصل هدف اصلی گفتگوهای امنیتی هرات ایجاد یک فضای هست برای گفتگو بین طرفین گوناگون منازع افغانستان.
نشست روز شنبه گفتگوهای امنیتی هرات به موضوع طالبان اختصاص داده شده است. دکتر داود مرادیان میگوید اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از نمایندگان طالبان نیز دعوت کرده تا در این نشست شرکت کنند و دیدگاهشان را مطرح کنند. آقای مرادیان گفت قرار است برخی از چهره‌های شناخته شده بین المللی که با طالبان در ارتباط هستند روز شنبه دیدگاه طالبان را در این نشست ارائه کنند.
اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از طالبان به صورت رسمی دعوت کردند و از آدرس های برای ما چند نفر معرفی شد. یک فردا یک نشست دارن در مورد طالبان هست که طالبان چی میخوان و همچنین چند تا از میانجیگران بین المللی مثل پگواش، مثل کای آیده، مثل رابین رافائل که اینا با طالب ها در تماس بودند و در تماس هستند، قرار است که فردا بیشتر به نمایندگی از طالب ها اونا هم صحبت.
اسمت الله ایرگچوف نماینده ویژه رئیس جمهور ترکمنستان در امور افغانستان مهمان ویژه هفتمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات بود. آقای ایرگچوف برگزاری این گونه نشست ها را برای کاهش خشونت در افغانستان و منطقه موثر خواند. او گفت ازبکستان برای صلح در افغانستان تلاش می کند و این موضوع را یک از اولویت های اصلی کشورش قلمداد کرد.
جریان صلح در افغانستان مهمترین مسیر سیاست ما راجع به افغانستان است که هر کاری که جمهوری ازبکستان انجام میدهد، هدف نهایی این گام های ما، تلاش های ما، البته استقرار صلح و آرامی در افغانستان است.
این اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ابراز امیدواری میکند که این پروسه بتواند در دراز مدت روی کاهش خشونت در افغانستان و منطقه مؤثر واقع شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is defended. Human rights is defended. Russia is
неизменно. Сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می‌پردازیم به تحقیق سازمان ملل متحد در مورد کشف یک مقدار اسلحه از سواحل یمن. در نتیجه بازرسی‌ها مشخص خواهد شد که آیا نیروهای آمریکایی در خلیج سلاح‌های فرستاده شده از سوی ایران به یمن را ضبط کردند یا این سلاح‌ها از سومالیا قاچاق شده بود. جاوید نعیمی در این مورد بیشتر می‌گوید.
مقام های امریکایی می گویند روز پنجشنبه از مفتشان سازمان ملل متحد دعوت کردند تا تحقیق را در مورد سلاح‌هایی که توسط نیروهای امریکایی در خلیج ضبط شده انجام دهند. در نتیجه تحقیق مشخص خواهد شد که آیا این سلاح‌ها واقعاً از سوی ایران به شورشیان حوثی در یمن فرستاده شده بود یا هم از جانب سومالیا. در حال حاضر مفتشین سازمان ملل متحد آزمایش روی 2500 کلاشنیکوف و سایر سلاح‌ها را آغاز کردند. این مقدار اسلحه توسط نیروهای بحری آمریکا در نزدیکی سواحل یمن کشف شدند. سازمان ملل متحد بارها بر ایران اتهام وارد کرده که از راه‌های غیر قانونی برای حوثی‌های یمن سلاح فرستاده و در نتیجه از آن قطعنامه سازمان ملل متحد تخطی کرده است که روی جلوگیری از کمک نظامی با حوثی‌ها صادر شده بود. با این هم نیروهای بحری آمریکا که مشغول گزمه در آبهای نزدیک یمن هستند، موارد خیلی اندک و انگشت شمار قاچاق اسلحه برای حوثی ها را دریافتند. در همین مورد در اواخر ماه آگوست یک انبار اسلحه توسط نیروهای آمریکایی کشف شد. ادمیرال اسکات سرنی، یک فرمانده نیروهای بحری آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت یک دهلیز خیلی بزرگ قاچاق سلاح در خلیج عدن و در آبهای یمن وجود دارد. او از دادن جزئیات در این مورد که سلاح‌های تازه از ایران به یمن فرستاده شده باشند خودداری کرد، اما گفت که تحقیق کننده‌های سازمان ملل متحد متخصص سلاح‌های ایرانی، یمنی و سومالیایی هستند. ایران از حامیان اصلی حوثی‌های یمن است و در گذشته هم متهم به همکاری نظامی با این جنگجویان شده بود. محموله بزرگ اسلحه در جریان گزمه نیروهای بحری آمریکا در اواخر ماه آگوست در خلیج کشف شد. به گفته این نیروها، آنها این سلاح‌ها را در 70 کیلومتری سواحل یمن هنگامی که از یک کشتی به یک کشتی کوچک دیگر انتقال داده می‌شد دیدند. نظامیان آمریکایی تایید می‌کنند که کشتی را کشف کردند و پس از صحبت با عملی آن واضح شد که سلاح‌ها قاچاقی بودند. یک فرمانده نیروهای بحری آمریکا می‌گوید سلاح‌ها را با پلاستیک پوشانیده و در بوری‌های ریگ جاسازی کرده بودند. اتهام تنها بر ایران هم نیست. یک افسر نیروهای آمریکایی می‌گوید احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه سومالیا به یمن قاچاق شده باشد، اما به گفته این افسر پس از بازرسی های سازمان ملل متحد نتیجه مشخص خواهد شد.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید.
azadiradio.com و facebook.com/azadian.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا در ولایت قندهار برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که حدود 500 هزار تن در قندهار در 174 مرکز رایدهی رای خواهند داد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان پیش از پایان هفته آینده برگزار خواهد شد. قماندانی امنیه ولایت لوگر از کشته شدن دو طالب مسلح در مرکز این ولایت خبر داده است. مقام های پاکستان میگویند که عمران خان صدر اعظم این کشور هفته آینده از چین دیدن خواهند کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عربستان سعودی خواست تا موقعیت جسد جمال خاشقجی را فاش سازد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات را در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه تلاش های عمران خان صدر اعظم پاکستان برای به دست آوردن کمک مالی برای کشورش، او هفته آینده به چین می رود. وزارت خارجه پاکستان گفته که عمران خان با رئیس جمهور و صدر اعظم چین ملاقات خواهد کرد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
صدر اعظم پاکستان با سلسله تلاش‌های خود به هدف کسب کمک برای بهبود وضعیت مالی شکننده کشور هفته آینده از چین دیدن می‌کند. مقام‌های پاکستانی دیروز گفتند عمران خان در این هفته توانست با به دست آوردن 6 میلیارد دلار از عربستان سعودی بحران کسر بودجه خود را حل کند. عمران خان در سخنرانی روز چهارشنبه خود در تلویزیون پاکستان گفت هدف وی کاهش میزان تقاضای قرضه از صندوق بین‌المللی پول و یا IMF می باشد. با گفته عمران خان شرایط قرضه این مؤسسه بین‌المللی خیلی دشوار است. وزارت خارجه پاکستان گفت عمران خان در چین با شی جینگ پینگ رئیس جمهور و لی کی کیونگ صدر اعظم این کشور ملاقات خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان در این سفرش از 2 تا 5 ماه نوامبر از پیکینگ و شهر تجارتی شانگهای دیدن میکند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت این بازدید فرصت برای دو کشور فراهم خواهد کرد تا با تمرکز ویژه بر دهلیز اقتصادی چین پاکستان و پروژه زیربنایی گسترده چین جهت اتصال منطقه غرب شی جین و بحیره عرب از طریق پاکستان کلیه روابط دو جانبه بین دو کشور را بررسی کنند. وضعیت مالی رو با وخامت پاکستان این نگرانی های را افزایش داده که کار در بخش های اعظم از پروژه های بزرگ این کشور ممکن به تعویق افتد. تحلیلگران میگویند عمران خان در جریان دیدارش از چین بر کمک های مالی از پیکینگ فشار وارد خواهد کرد. چین پیش از این هم به پاکستان قرض داده است. ضمناً پیکینگ برای اعمار پروژه زیربنایی کمربند و راه ابریشم هزینه به ارزش 60 میلیارد دلار را وعده داده است. عمران خان که از اوایل ماه آگوست امسال به عیسی صدر اعظم پاکستان الف وفاداری یاد کرد، وعده داده است که برای به دست آوردن قرضه از کشورهای به گفته وی دوست مانند عربستان سعودی و چین تلاش میکند. به گفته وی او با کسب این کمک ها پول ربوده شده توسط مقام های مفسد گذشته این کشور را میپردازد. صدر اعظم پاکستان همچنان تدابیر سختگیرانه تر را تعهد سپرده تا پول نقد بیشتر ذخیره کند. پاکستان از اواخر دهه 80 میلادی به طور دوامدار به هدف به دست آوردن کمک به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده است. اسلام آباد آخرین بار در سال 2013 میلادی 6.6 میلیارد دلار را برای بیرون رفتن از بحران مالی از اداره IMF قرض گرفته است.
تشکر از همراهیتان. در ادامه با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
این رقم سخت نشد بازد، ثبت نشد براستی. این پنجه ماره ما که مزنگ مزنیم، این یقلی ما زمین سر بازار خدر، سر گنده خدر، در پالوش کن ثبت دادم، دیوال ما رو سلاخ سلاخ کرده، قلعه ما رو کنه گرست کرده، آگرد وقت کرده از اسید. ناسی کماندان کمپنج زنگ زدن، بخت معامله یا پوستر از اینجا پس که اینجا همی کرای ما رو بدین، ماموی 20,000 سی برای 15,000 افغانی کرای می دین، 8 سال 8 لک افغانی رو خرص کردین کرای رو اینجا خانه مردم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همه کارکنان آزادی و آزادی سلام تقدیم میکنم. با سلام، یک تن بریدمن هستم از لواء دوم نظم یامه از شهر جلال‌آباد به تماس شدیم. بیادر اگر می مشکل ما را شما و مقامات ما برسانه که به مدت 3 ماه می شود، بیادر که این معاشهای مکمل لواء ما حالا نشده، همی لواء 5 کندک دارد، می 5 کندک 300 نفر است، همی 300 نفر که هست این فامیل داره، خانه داره، خانه کرایی است، در شهر زندگی میکنه، در سویا به خاطر بی‌امنیتی که امنیت نیست در شهر آمدن، کرایی خانه گرفتن. به مدت 3 ماه میشه که ما ماش نگرفتیم، ماشای ما حالا نمیشه، همی ما خانه داریم، فامیل داریم و این مشکلات های ما را اگر مقامات محترم ما برسانه از لطف شما کم نخواهد بود. بخیر باشه بیادر، خدا حافظ. من
ولایت المان با تما شده. بله سلام علیکم، یک سربازای اردی ملی سم از ولایت المان با تما شده این برادی و آزادی. صدای ما بیادر در بالاجا نمیرسن، اینجا بیادر در ولسوالی مارجا ولایت المان 18 ما شده که ما بیادر نی روی رخصت دیدیم، نی دیگه داریم، نی دیگه داریم، آنتن نیست بیادر، دیگه نیستن. امیر با بالا جواب محترم برسانید صدای ما را.
سلام با تمام کارکنان رادیو آزادی، یکی از عابد های قوت های نظم اما از لوی دو کندکی سی امره شما صحبت میکنیم. 6 ماه به این طرف میشه که ماشه ما اولا نمیشه، با ماه دیگر تا ماه دا 15-20 ماه اولا میشه، ما مشکلات زیاد داریم.
سلام آقای ظریف نصر، محمد نسیم هستم، یکی از سر بردملان ارشد اردوی ملی فرقه 111. مدت 50 روز است ماش ما اولا نیست، کدام از ماش خبری نیست و کسی نیست که پرسان و بازخواستی بکنه. فامیل های از دوستای هست، از دیوالای هست که حتی 10 روز نداره که تا به فامیل خود یک خرچ و خراج بخرن.
قومندان مجبور هستم از ولایت فاریاب زمت میتونم شما را. مدت 2 ماه میشه که من تقدیمی اردوی ملی در سراسر افغانستان ماش نگرفتن، با مشکلات زیادی مواجه هستن. از یک طرف در خانه های کرایی زندگی میکنن، همه کلار از باید میخواهن، در طرف دیگر قرضدار عالم و دکاندار و نانبار و چوفروش و بازفروش هستن. این منصوبه اردوی ملی از رتبه جگرن به پایین، افسرهای پایین رتبه، بریتمال زربا و سربازا بدون این ماش دیگه چیزی را ندارن. آنهایی که صاحب خانه های شخصی هستن، موترهای زریر سوار میشن، جنجال های 3 ستاره‌ای و 2 ستاره‌ای و 4 ستاره‌ای هستن، اقلا کار کنن که این منصوبین اردوی ملی این رتبه های پایین افسرها را خو یک نمره زمین و یک نمره خانه خود صاحب خانه و زندگی خود نشدن، اقلا این ماششان را خود به وقت زمانشان بکنن تا بتوانن از سرزمین زیبای خود همونطور که در سنگرهای گاه خون خود قربان وطن خود میکنن و جانهای شیرین خود فدای وطن مردم خود میکنن و منصوبین اردوی ملی غرور دارن و ما خواهش میکنم که غرور آنها را برای یک دکاندار و برای یک نانبای و منصوبین اردوی ملی را نریزانند، همونطور که غرور دارن، همونطور با غرور زندگی کنن و از وطن خود دفاع کنن.
عبدالقادر هستم از ولایت قندهار بودم باشیم به خاطر معاش های سربازای ملی. این دو ما میشه که معاش درنگ نداره به خاطر ما احتمام در آمد دیم و کورش ما احتمام شد.
سلام آقای ظریف نظر، عصرت بخیر. اسم ما بریگمل حضرتگل از ولایت کندوز، بریگملای ارشد اردوی ملیستم. بارها بارها مشکل خود در رادیو آزادی بیان کردیم، ولی متاسفانه آقای ظریف نظر اما از تکلیف و رنج و زحمت ما جوانا ولی نشر نکردین. یک مشکلی داریم که این طرف سرما شده که اصلا جمپر نمیدیه، اصلا گرم کن نیست، اگر باش هم بر ما نمیرسه. ولی متاسفانه اگر صدای مرا وزارت دفاع میشنوه، در این روزها شواهای سرما نمیتونه که یک سربازی ما و یک ضابطی ما خصوصا 100 و 200 و 300 و 400 وظیفه را انجام بدهد. اما ما خاص بر رضای خدا در وطن خدمت میکنیم، نه خیانت. ولی با وجود از این هم حق و حقوق ما پایمال میشه. حق و حقوق ما اصلا نه وزارت دفاع گوش میگیره و نه رئیس جمهور. اگر عیانا از بالا جام بری ما برسد تا کندک و طوله و تا مسیرش میرسه قیچی قیچی میشه. امیدوار هستم که آقای ظریف نظر مشکلات ما را بری وزارت دفاع برساند تا اینکه به مشکلات ما رسیدگی بکند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ارتش جمهور اسلامی افغانستان خواهشمند هستیم حیات کروان میکنید در قطای مصامی از پرسنل، از تجهیزات سربازا، از آذوقه نانی که میخورند، از کالباسه دیگه بر کنین که میای مصای فامیل به صاحب یتی میای نان زیگات پرزونه میکنه دو سر بوجی برنج یا یک $200 میگیرن میرن که صاحب حق سرباز پایمال است.
بعد از دور دیگه هم زنگ زده بودم بلدی سر پالوی کلی ما یک پوسته دولتی افتاده از لوای چهار پیاده. اوی پوسته مربوطی گارنیزون لوای چهار پیاده لوگر است. دینیو بدر یک سال چون ما گفتم پس ملک اول بدین یا در آدیو نشر کنین، نه نشر شو نشنویدین، نه پس بختی ما زنگ زده شو که بی چتر شو یا چتر کنین. ولی یک سال ما کرا میدیم اصل افغانی قرضا در اونجا که قلعه ما رو یه دولت گرفته در پولوش پوستر انداخته، نه هشت سال شو هشت لک روپه قرضا رسیم دوی مردم ما کشکله رو بیست. اینه میره بلیاز خدا تا مقام بالا تا شبگنی رو تا میوزیر دیپا رو برستن بخیر که این آدم اینه صد وار از رزه که صد وار برده پنگام که هیچ کس تعوازی ما رو نمیشنوه. ما صد تی کشا بخیر که ما اصلاکی من بده و من ماسومی جان نام دارم ولد شیر پادشاه سیدای پادخویشانه کل پادخویشانه شایده لیوای چار پیاده یک پوستر هست پر مجرد پانوز کنه من داخته این پوستر مضبوط گارنیزون است به نام زاید یک پوستر سر بازار خرر.
شنونده های محترمی که از اردوی ملی در ظرف 2-3 هفته در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته و در مورد عدم رسیدن معاشاتتان شکایت نموده اید، باید گفته شود که این موضوع چندین بار با مسئولین امور در میان گذاشته شد و آخرین بار محترم آقای غفور احمد جاوید سخنگوی جدید وزارت دفاع ملی در مورد جواب را نمودن و وعده گذاشته بودند که در ظرف یک هفته دو هفته این موضوع کاملا حل می شود. آن قسمت سخنان آقای غفور احمد جاوید را یک بار دیگر می شنویم و امیدوار هستیم که این وعده عملی شده باشد و اگر نشده لطفاً دوباره در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید تا که موضوع را دوباره با ایشان در میان بگذاریم. و این هم قسمت خلاصه سخنان آقای غفور احمد جاوید.
از نظر شما در جریان است وزارت دفاع به خاطر رفع مشکلات، به خاطر از بین بردن سرباز خیلی و به خاطر بین بردن فساد و همچنان به وقت رساندن معاشات وزارت منصوبین وزارت دفاع یک پروگرام به نام عف برا انداخت. این پروگرام اونم کل مسائل یک سرباز از وقتی که اینا کار خود آغاز میکنه تا تقاعد درج سیستم کامپیوتری میشه خوشبختانه 98% پرسنل ما که هستن بایومتریک شده و حبس که هستن این 91% ای عملی شده. به تعداد بسیار کمی سربازای ما که ماشش برای 10 یا 15 روز به تعویق افتیده، علت شیمی هستن که اینا همش باید بایومتریک شوه، سیستم بانکی داشته باشه، سیستم کامپیوترایز داشته باشه تا ما جلوگیری از فساد کرده باشیم، تا ما جلوگیری از حیث عمل شدن پول در معاشات اینا ده. ما متاسفانه چهار سال پیش شاهد بسیار حیث عمل شدن معاشات اساتیر و دیگه مسائل بودیم، ولی ما به ایجاد این سیستم تانستیم که در چهار سال گذشته 13.5 میلیارد افغانی در قراردادها و دیگه مسائل اینا سرپجویی شوه. یعنی اینا که به 10 روز یا 15 روز از 24% کمی که ماشش ماتال شده، یعنی سیستم حبس باید تطبیق شوه تا ما یک وعده را که به جامعه جهانی کردیم و وعده را که به ملت شریف افغانستان کردیم که از حیف عمل شدن معاشات و پول وزارت دفاع جلوگیری میشه.